بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با خصم ماده فساد بود که آیا از نظر اسلام آیات و روایات می توانیم اثبات بکنیم که در اسلام باید ریشه فساد کنده بشه، قلع بشه ریشه فساد، غیر از مسئله امر به معروف و نهی از منکر و غیر از دفع المنکر، یه مسئله دیگری هم در اسلام وجود داره به عنوان قطع ریشه فساد. آیا از روایات ما میتونیم استفاده کنیم؟ خب روایاتی رو در بحث گذشته مطرح کردیم، جریان سمرت ابن جندب رو ذکر کردیم و اینکه درخت رو کندند به دستور پیامبر و پرد کردند جلوی اون شخص ثمره، این یک از روایاتی بود که خب در اینجا مورد استدلال واقع شد. روایت دیگری در اینجا مورد استدلال واقع شده که این روایت در مورد وقف، که اگر مال موقوفان علیه که وقف شده، یه مالی وقف شده، اگر این وقف باقی باشه کشت و کشتار میشه، یعنی این افرادی که براشون وقف شده با هم دعوا میکنند و زد و خورد میشه و تلف الاموال و النفوس، هم مشکل مالی براشون پیدا میشه هم ممکنه بعضیشون کشته بشن. اختلاف خیلی شدیده و این اختلاف شدید گاهی باعث کشته شدن این افراد میشه. در اینجا امام معصوم علیه السلام میفرماید اگر اختلاف شدید بود که احتمال تلف اموال و نفوس بود، در اینجا اون وقف رو بفروشید، سهم هر کسی رو بدید و نگذارید ادامه پیدا بکنه، چون ادامهش باعث تلف اموال و نفوس میشه. خب این روایتش رو عرض کنم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی که و عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن علی ابن محزیار قال کتبت الی ابی جعفر. یه مکاتبه است که خدمت امام باقر علیه السلام مکاتبه کردن، نامه ای نوشتن خدمت امام باقر علیه السلام، ان فلانن ابتاع زیعتن، فلانی یه زمین کشاورزی رو خریده، فوقفها، این زمین کشاورزی رو وقف کرده، و جعل لکه فی الوقف الخمس، خمس این زمین رو برای امام باقر علیه السلام قرار داده. و یسالو، حالا سوالش اینه که عن رأیک فی بیع حصتک من الارض، یه پنجمش برای امام باقر وقف کرده. حالا سوال میکنه که از حضرت که ما اون قسمت شما رو، اون یک پنجم شما رو بفروشیم یا اینکه باشه. یس و یس الو ان رأیک فی بیع حصتک من الارض، این قسمتی که برای شما گذاشتیم بفروشیم یا نه، او یقومها علی نفسه، یا بیایم قیمت کنیم پولشو به شما تقدیم کنیم. به مشتراها، همون قیمتی که خریدیم همون قیمت رو به شما بدیم و سهم شما رو داده باشیم. به مشتراها به او یدعوها موقوفتن، یا بذاریم این زمین کشاورزی به عنوان وقف بمونه و دیگه نفروشیم. فکتب علیه السلام، امام باقر علیه السلام در جواب این نامه مرقوم فرمودن که فکتب علیه السلام علی اعلم فلانن انی آمره به بیع حقی من الزیعه. آقا امام باقر دستور دادن فرمودن اون قسمتی که مربوط به منه بفروشید. و ایصال و ثمن ذالک الی، و پولش رو به من برسانی برای فقرا. و ان ذالک رأیی، به نظر من این رو بفروشید بهتره، رأی من اینه انشاءالله. او یقومها علی نفسه، یا قیمت بکنید، قیمتش رو به من بدید، خودتون بردارید تقسیم کنید بین خودتون. ان کان ذالک او فقله، اگر میخواید خودتون بردارید پولش رو به من بدین، اگرم میخواید بفروشید بفروشید. و کتب علیه ان الرجل ذکر ان بین من وقف بقیت هذه الزیعه علیهم اختلافا شدیدا. امام می‌فرماید بر اینکه رجل بیان کرده در این نامه که اینا اختلاف شدید دارند، ورثه اختلاف شدید، موقوف علیهم اختلاف شدیدی دارند. ان بین من وقف، اینایی که موقوف علی هستن، بقیت و هذه الزیعه، یعنی شما امام که اختلافی نداره، ولی این موقوف علیهم با هم اختلاف شدید داره. و انه لیس یامن ان یتفاهم ذلک بینهم بعده، من نمیدونم که اینها با هم تفاهم بکنن یا اینکه عرض کنم بر اینکه بتونن در کنار هم باشند و اختلافشون رو کنار بگذارن معلوم نیست. فإن کانت ترى ان یبیع هذا الوقف و یدفع الی کل انسان منهم ما کان وقف له من ذالک، اگه صلاح میدونید که این مال موقوفون علیهم رو بفروشیم و تقسیم کنیم بین موقوفون علیهم، که این کارو بکنیم شر کوتاه بشه، به جهت اینکه اختلاف خیلی شدیده و با این اختلاف شدید مشکلات پیش میاد. فکتب به خطه، امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام به خط خودشون نوشتن که به خطه الی و اعلمه ان رأیی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف، اگر دیدید اختلاف شدید بین اصحاب وقف پیدا شده و مشکلات اختلاف داره زیاد میشه، شما به وقف رو بفروشید و قسمت کنید به اونها، بقیه هر کسی قسمتش رو بدید. این کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثال یا ان بیع الوقف امثال، بفروشید خیلی بهتره. فانه ربما جاء فی الاختلاف ما فیه تلف الاموال و النفوس. اختلاف چیز بدیه، وقتی اختلاف شد ممکنه افراد همدیگر بکشن به خاطر یه مسائل مالی. یه مرتبه ببینید دو نفر همدیگر کشتن و تلف الاموال شد یا تلف النفوس شد. این امام علیه السلام می فرمایند اگر اختلاف پیدا شد شما بیایید مال موقوفون علیه رو بفروشید و بین موقوفون علیهم تقسیم کنید و نگذارید اختلاف پیش بیاد، چون اختلاف ربما یوجب و تلف الاموال و نفوس. خب شما از این روایت چه میفهمید؟ چه برداشتی دارید؟ در حالی که شما میدونید وقف ابدیه، نباید فروخته بشه، لا یوقف لا یبیع. ما در روایات وقف در مکاسب خوندید وقف نه قابل بیع نه قابل هبه است، به هیچ عنوان نباید، باید ادامه پیدا کنه. مسجد رو وقف میکنید باید ادامه پیدا کنه. بیع وقف جایز نیست، هبه وقف جایز نیست، لا یباع ولا یوهب. خب این خصوصیت وقفه. اما همین وقفی که به هیچ عنوان نباید فروش بره، نباید هبه بشه، اما همین وقف اگر باعث اختلاف شد که ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس، اگر این باعث اختلاف شد بفروشید، تقسیم کنید وقف رو و نگذارید اختلاف به وجود بیاد. این کاشف از چیه؟ میتونیم بگیم که اینجا قلع و مادت الفساد، یعنی حضرت احساس میکنن که اختلاف باعث فساده، این اختلاف باید از بین بره، نباید اختلاف در ما بین مردم وجود داشته باشه. لذا اون وقفی که به هیچ عنوان قابل بیع نیست باید بیع بشه و جلوی اختلاف گرفته بشه، ریشه فساد باید از بین بره. در این روایت که این روایت در کتاب کافی است جلد 7 صفحه 36 حدیث 30 که روایت سندش هم درسته، صحیحتون روایت صحیحه، سندش هم درست، این روایت مورد استدلال علما قرار گرفته. مرحوم سبزواری، مرحوم عبدالاعلای سبزواری در کتاب مهذب الاحکامش ایشون می‌فرماید بر اینکه اذا کان تلف المال و نفس به نحو لازم غیر المنفک عن ابقاء الوقف. ایشون می‌فرماید که تلف الاموال و تلف النفوسی که فرمودند این در صورتی است که ملازم با ابقاء وقف باشه، یعنی ابقاء وقف اگر وقف بخوایم باقی باشه ملازم با تلف الاموال یا تلف النفوسه. اموال از بین میره، نفوس از بین میره، دیگه ممکنه کشته بشن. اگر ملازم شد وقف باید فروخته بشه. این قید رو ایشون اضافه کرده برای اینکه وقف جایز نیست، بیعش جایز نیست، فقط در صورتی که ملازم با تلف اموال باشه یا ملازم با تلف نفوس باشه. بعد می‌فرماند و به عبارت اخرى صار ابقاء الوقف مادتا للفساد. ابقاء وقف ماده فساد میشه، زمینه فساد رو فراهم میکنه. پس مرحوم است عبدالعلای سبزواری اعلی الله مقامه الشریف قلع ماده فساد رو لازم میدونن، میگن اگر وقف باقی باشه ماده فساد میشه، موجب فساد میشه در بین جامعه، پس بنابراین این وقف باید فروخته بشه. و به عبارت اخرى صار ابقاء الوقف مادتا للفساد عرفن و حین اذن یجب قطع مادت الفساد عقلا و شرعا و عرفن فیجوز البیع حین اذن، در این هنگام بیع دیگه جایز میشه. لانه فی هذا الحال من تقدیم الاهم علی المهم، از باب تقدیم اهم بر مهمه، وقف باید حفظ بشه، ولی وقتی باعث اختلاف شد، باعث تلف اموال و نفوس شد، دیگه باید فروش بره. چرا؟ چون اهم اینه که تلف اموال اتفاق نیفته. عند المتشرعت و عند العقلاء و الا یجب علی الموقوف علیهم الا یبیع الوقف. قاعده اینه که وقف فروش نره، مال وقفی نباید فروش بره، فروشش جایز نیست. ولا یتلف الاموال والانفس. از یه طرف دو حکم داریم ما در شریعت اسلام، یک مال وقفی فروشش جایز نیست، تلف اموال جایز نیست، تلف نفوس جایز نیست. اگر وقف باعث تلف اموال و نفوس شد چی؟ اهم و مهم رو مراعات میکنیم. کدومش اهمه؟ آیا بقای وقف مهمتره یا کشته شدن مردم؟ و مسلم تلف نفوس اهمه، نباید مردم کشته بشن. یا تلف الاموال، شما وقف رو میخوایید نگه دارید که یه مالی به مردم برسه، اگه بنا بشه مال از بین بره که اون نقض غرض لازم میاد. بله فتوا، بله بالاخره ببینید این نظریه ایست که امام فرمودند و فتوا هم همینه. یعنی آقای عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام آمدن همین رو بیان کردن، گفتن از باب اهم و مهم اگر تلف اموال و نفوس میشه، یا اموال یا نفوس اگر میشه، شما وقف رو باید بفروشید و نگذارید که این اختلاف گسترش پیدا بکنه. خب این روایت به نظر ما دلالتش خوبه، هم روایت سندش درسته صحیح هست و هم دلالتش خوبه که ماده فساد باید ریشش برداشته بشه. چون اگه این مال وقفی برای اینه که به مردم خیر برسونه، فعلا میخواد چی؟ شر برسه به مردم. چرا شر؟ چون میخوان دعوا کنن، تو سر کله هم بزنن، هم دیگر رو زخمی کنن یا بکشن هم دیگر رو، ممکنه به کشتن هم برسه. خب این میشه شر. این وقف برای خیر بوده، برای کار خیر بوده، برای اینکه به مردم خیر برسه. اما اگر وسیله شر بشه، ماده فساد بشه، باید از بین بره، بی بشه، بفروشید و پولشو تقسیم کنید به اینها تمام بشه. خب این در این روایت یه تعلیله و این تعلیل در جاهای دیگه هم قابل پیاده شدنه. دقت بفرمایید، ربما جاء فیه تلف الاموال او النفوس. یعنی چی؟ یعنی هر جا هر حکم شرعی مواجه شد با تلف اموال یا تلف نفوس، اون حکم شرعی فعلا متوقف میشه، اجراش نکنید. من میخوام این حکم رو اجرا کنم، اجرا کن، ولی اگر تلف اموال میشود حق نداری اجرا کنی، تلف نفوس میشود نباید اجرا کنید. در تمام احکام شرعیه این قانون پیاده میشه. کدوم قانون؟ این قانون که امام باقر در روایت صحیحه علیه السلام میفرمایند که اگر چیزی حکم شرعی مثل وقف، اگر حکم شرعی ملازم شد با تلف اموال، اون حکم شرعی باید متوقف بشه. اگر حکم شرعی ملازم شد با تلف نفوس، اون حکم شرعی باید متوقف بشه. این اختصاص به وقف نداره، در همه جا همینطوره، در تمام احکام شرعیه. شما بله، وقتی که میبینید ضرر جانی یا ضرر مالی داره پیش میاد، دیگه اون حکم متوقفش کنید. حالا میخواید امر به معروف بکنید، خب امر به معروف خیلی واجبه، خیلی عالیست، خیلی خوب، نهی از منکر بکنید، اما این باعث کشت و کشتار میشه، خب نباید بکنید. باعث میشه که تلف الاموال بشه، نه نباید بکنید. در هر موردی که حکم شرعی مواجه بشه با تلف الاموال، ملازم بشه با تلف الاموال یا تلف النفوس، اونجا دیگه متوقفش کنید، دیگه جلو نرید. اینجا تا حدش همینه که به تلف اموال نرسه، به تلف نفوس هم نرسه. بله، قانون، حالا قانون به جای خودش، قانون یه بحث جداییشون طبق ضوابط خودشه، ولی شما به عنوان متشرعه وظیفتون اینه که از این کلام امام باقر علیه السلام استفاده میکنیم که یکی از چیزهایی که باعث میشه حکم شرعی رو متوقف بکنیم، حالا لا ضرر و لا ضرار بود، ما جعل علیکم فی الدین من حرج بود، یکیش ربما جاء فیه تلف الاموال و نفوس. اگر تلف اموال و نفوس شد، باعث تلف اموال و نفوس میشه، اون حکم متوقف میشه. الان یه بحثی هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چیه، شورای نگهبان برای چیه. خب میگن شورای نگهبان اون احکام اولیه رو صادر میکنه و میبینه که این قوانینی که مجلس شورای اسلامی تدوین کردن موافق با شرع، مخالف با شرع. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این احکام ثانویه رو بررسی میکنه، یعنی یه جایی حرج پیش میاد، اگر شما بخواید این قانون اولی رو اجرا کنید، حرج، اضطرار، ضرر، یا ربما جاء فیه تلف الاموال و نفوس، باعث اختلاف شدید میشه. اگر باعث اختلاف شدید ما بین مردم میشه که ممکنه جانی در خطر قرار بگیره، مال مردم نابود بشه، اینجا دیگه اون حکم متوقف میشه. خب این هم یک نکته که
همون رو مگه نمیزان خودشون رو نگهبان انجام بده، چون روزو بده تشخیص مسئله نظام باشه، خب همون مصالبی رو خودشون انجام بده.
خب حالا این جداش کردن که راحت تر یه دی باشن، اونجا جمعیت بیشتری باشن و عرف رو از مسائل مملکتی اطلاع پیدا بکنن و بیان مثلا بگن که اینجا الان عسر و حرجه، الان اینجا عسر و حرج پیش میاد برای مردم اگر این قانون اجرا بشه، یا تلف الاموال و نفوس میشه، باعث اختلافات شدید میشه. خب این رو آمدن جداش کردن که احکام اولیه رو شورای نگهبان بیان بکنه و احکام ثانویه رو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان میکنه که اینجا ضرر، اینجا حرج، اینجا اضرار، اینجا رب ما جا فیه تلف الاموال و نفوس. یکی از چیزهایی که اضافه شد در بحث امروز ما اینه که همونطور که قاعده لا ضرر داریم، همونطور که قاعده لا حرج داریم، یه قاعده دیگه هم داریم که اگر یک کاری ملازمه با تلف الاموال و نفوس باشه، اینجا اون حکم متوقف میشه. خب این هم یک مطلب. روایت دیگری در اینجا هست که اون روایت عرض کنم خدمتتون که ما آدرس روایت رو که خوندیم، آدرس فرمایش مهذب الاحکام هم آیون خواستید ببینید، مهذب الاحکام مرحوم سبزواری جلد 17 صفحه 49 این مطلب رو بیان فرمودند. روایت دیگر این است که عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن الحلبی قال سئل ابو عبد الله عن دواء یعجن بخمر فقال ما احب ان انظر الیه ولا اشمه فکیف اتداوی به. روایت در کتاب کافی است، سند روایت هم درسته، یعنی احمد ابن محمد ابن بله عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد آدمی است و امامی و ثقه است، حسن محبوب که از اصحاب اجماع، علی ابن رعاب هم امامی و ثقه است. خب سند روایت درسته و صحیح است. آدرس روایت کتاب کافی جلد 6 صفحه 414، کتاب کافی جلد 6 صفحه 414 حدیث 10 این روایت که صحیح هم هست. این روایت از آقا امام صادق علیه السلام. سوال کردن از امام صادق علیه السلام ان دواء، یک کسی مریض شده، یه دوایی میخوان بهش بدن که یعجنو بخمرن، با خمر مخلوطش کردن، یه خود خمر توش ریختن. فقال امام صادق علیه السلام فرمود ما احب و ان انظر الیه، یه دوایی که با خمر مخلوط شده من حتی نگاهش هم نمی کنم، نه اینکه نمی خورم اون دوا رو، اصلا نگاهش هم نمی کنم. ولا اشم حتی استشمامشم بوشم استشمام نمی کنم. فکیفه اتداوی به، چه برسه به این که بخوام اون رو دوا قرار بدم و استفاده کنم؟ نه، حتی بوشم حاضر نیستم بشنوم و نگاهشم نمی کنم. خوب، شما این روایت رو میبینید، چرا امام صادق علیه السلام اینقدر سخت گیری میکنن، برخورد تندی میکنن؟ ببرید من نگاهشم نمی کنم. چرا؟ چون اون دوا یه قطره خمر ریخته شده، دو قطره خمر درش ریخته شده، من اصلا نگاه نمی کنم، استشمامش نمی کنم، نگاهش نمی کنم، استفاده هم نمی کنم. این مواجهه تند برای چیه؟ چرا اینقدر برخورد تندی می کنن با خمر؟ مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مجمع الفائده می فرماید بر این که وجه المبالغه، چرا اینقدر حضرت می فرماید من نگاهش، مگه نگاه کردن به خمر اشکال داره؟ الان شراب هست، آدم نگاهش کنه اشکالی داره؟ نه. استشمام بکنه مگه اشکال داره؟ نه. خوردنش اشکال داره. خمر، لا تشرب الخمر، اما نگاهش اشکالی نداره، بویدنش اشکالی نداره. اما حضرت فرمود من نگاهش هم نمی کنم، نمی بویم این رو. یه خورده خمر تو این دوا ریختن. مرحوم وحید بهبهانی می فرماید بر این که وجه المبالغه حسم مادت الفساد. چرا اینقدر امام تأکید داره که من نگاه نمی کنم؟ حالا دو قطره خمر تو این دوا ریختن، من دیگه نگاه نمی کنم، استشمام نمی کنم. این به خاطر اینکه باید ماده فساد از بین برد. اگر بنا بشه یه قطره دو قطره هی تو این دوا بریزی، تو اون دوا بریزی، تو این غذا بریزی، تو همینطور دیگه یواش یواش خمر عادی میشه برای مردم. ما حالا داریم یه روایت دیگری که یه قطره خمر چه اشکالی داره؟ مستم نمیکنه، هیچ اسکارم نمیاره، آیا اشکال داره؟ حضرت میفرماد کثیرهو که حرامه، قلیلش هم حرامه. خب این برای چیه؟ برای این است که ماده فساد اگر را بیفته، اگر یک کمی سهلنگاری بشه، این را در مابین مردم شایع میشه، مردم دیگه خیلی اجتناب نمی کنن، میگن حالا یه قطره است، دو قطره است، اشکالی نداره. نه، حضرت برخورد میکنه، حتی به صورت دوا هم من نگاهشم نمی کنم، استشمامشم نمی کنم. این مرحوم وحید بهبهانی به درستی می فرمان فلوکانو یرخصون، اگر یه خورده به شما اجازه بدند که حالا یه قطره خمر اشکالی نداره، لعدا ذالک الى شیوع شرب الخمر، یواش یواش شرب خمر شایع میشه ما بین مردم. و نحوه مما یکون و تباع الفساق فی قایت شوق الی، فساق مشتاقن یه زمینه پیدا بشه که برن سراغ خمر. اگر بگن یه قطرش اشکالی نداره، دو قطرش اشکالی نداره، فساق دیگه یه قطره دو قطره رو بهانه میکنن، لیوان لیوان مصرف میکنن. بله دیگه، هم بله. خب بل تباع الکل، مرحوم بهبهانی میفرماد خیلی مردم دوست دارن که خمر بخورن، فقط یه مقدار خجالت میکشن، یه مقداری از این دستورات شهر مراعات میکنن، حالا اونایی که مراعات میکنن، و الا طبعشون راغبه. شما برید در خارج ببینید همه این کار رو استفاده میکنن، ولی طبع مردم راغبه به گناهه. باید جلوش گرفت، ماده فساد رو باید از ریشه قلع کرد. بله بله، این فرمایش مرحوم وحید بهبهانی است که عرض کنم که حاشیه مجمع الفائدة والبرهان صفحه 733 مرحوم وحید بهبهانی این بحث رو مطرح فرمودند. و مرحوم وحید بهبهانی جمله‌ای دارند، می‌فرمایند هر چیزی که مردم کلما زاد حرص المتعلمین علی معصیت اقتضا ذلک زیادت و تشدید فی المنع و سد الباب. وقتی می‌بینید مردم به چیزی خیلی متمایلن، به یک گناهی، یک گناهی رو خیلی دنبالش هستن، باید شارع مقدس جلوشو بگیره و ریشه فساد رو قطع کنه که مردم دنبالش نرن. و الا اگر دم دست مردم باشه، مردم بالاخره تجاوز میکنن، از اون حد بیشتر میرن. اگه بگن خمر یه قطرش اشکال نداره، ببینید چه اتفاقی میفته. همه میگن ما همون یه قطره رو میخوریم، دروغ هم میگن، بیشتر میخورن ولی میگن ما یه قطره میخوریم. اگه یه قطره خمر اجازه داده میشد، الان در روایت های بعدی داریم، اگه یه قطره خمر اجازه داده میشد، ولی او اسکار هم نمیاره یه قطره خمر، اون ضررها رو معلوم نیست داشته باشه. ولی شارع مقدس برای اینکه ریشه فساد رو بگیره میگه یه قطرش هم جایز نیست. و بالجمله کل ما زاد حرص المتعلمین علی معصیت اقتضا ذلک زیادت و تشدید فی المنع و سد الباب حسما لمادت الفساد. ماده فساد باید جلوش رو گرفت. خب این هم یک روایت بود که به نظر میاد استفاده میشه که در این جور موارد ما باید حسم ماده فساد بکنیم و جلوی فساد رو بگیریم. یعنی ما یه چیزی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر و یه چیزی به نام حسم ماده فساد. ماده فساد رو باید جلوش رو گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.